رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
شنوندگان عزیز رادیو نینا، به برنامه امروز ما خوش اومدید. در برنامه امروز من همین خاکی همراه با خالد حاج محمدی از رهبری حزب حکمتیست خط رسمی گفتگوی خواهیم داشت حول دو موضوع. ابتداعاً به حملات تروریستی در سریلانکا خواهیم پرداخت و در رابطه با ورود نیروهای هشت شبی به ایران صحبت خواهیم کرد. روز یک شنبه در شهر سریلانکا ما شاهد حملات مرگباری بودیم که تعداد زیادی از مردم کشته شدند. آمارها میگه 320 نفر تا کنون کشته شده و تعداد زیادی هم زخمی هستند. یعنی آمارها نشون میده تا 500 نفر هم زخمی هستند. به احتمال زیاد شمار قربانیان هر لحظه بیشتر و بیشتر بشه. در بحث ها و نظرهایی که در اخبار ما شاهد بودیم اشاره شده که بعضی از تحلیلگران میگن که این اتفاقی که در سریلانکا افتاده به احتمال زیاد پاسخی به حملاتی که در چند مدت گذشته در نیوزلند اتفاق افتاد و 50 نفر کشته شدند. امروز اخباری منتشر شد مبنی بر این که داعش مسئولیت این حمله رو بر عهده گرفته. خالد حاج محمدی، به طور مشخص میخوام در این رابطه حرف بزنیم در سوال اول که این حملات رو چطوری باید ارزیابی کرد؟ چون ما در چندین سال شاهدیم که در بخش‌های متفاوت جهان از اروپا گرفته تا آمریکا و کشورهای متفاوت ما شاهد بودیم که حملات تروریستی انجام میشه. از یه طرف فاشیستا، از یه طرف مذهبیون، هر کس به هر اسمی این حملات مذهبی رو انجام میده. دوست دارم ارزیابی شما رو در این رابطه بشنوم.
تا جایی که به این واقع برگرده، خب شما اشاره کردید یه ابعاد خیلی وحشتناک و کشتار وسیع از مردمی صورت گرفته که خودشون در این ماجرا یا در این جنگ ها و جدال ها و طور واقعی نقشی ندارن. مثلا کل ماجرا اینه، چه سریلانکا چه موارد دیگری که متاسفانه امروز در هر کجای دنیا، از خاورمیانه تا افریقا تا خود اروپا، چه طرف جانب جریانات قومی، اسلامی، مذهبی، چه از باندهای فاشیستی، راسیستی به اشکال مختلف صورت میگیره و همه تحت عنوان برحال تلاشی واسه زنده کردن اتکتهای مذهبی، قومی، هویتهای کاذبی که واسه مردم رو میتراشند و این اتفاقات هولناکی رو ازش در میارند. ماجرا اینه کلن تو دنیایی که ما توش قرار دادیم، متاسفانه الان مورد سریلانکا یا مورد این گونه که توسط جریانات و بندهای سیاه مذهبی یا قومی صورت گرفته، در بطن یه وضعیت واقعی که ما توش قرار گرفتیم اتفاق میفته. تو وضعیتی که ما شاهد مثلا کشتار وسیع تو عراق تحت نام مبارزه با صدام بودیم، شاهد کشتار وسیع تو کشورهای خاورمیانه از لیبی و سوریه به طور برجسته و دنبال تو ادامش تو عراقینا بودیم تحت عنوان مبارزه با بر حال حاکمیت هایی که تو این کشورها بودن، که تو رأس این جنگ ها و جدال ها کشورهای بزرگ جهان قرار داشتن و سعی کردن تخاصمات خودشون و بی جوابی خودشون رو به دنیایی که تو قرار گرفتیم، خودبندی هایی که شکل گرفته، اختلافاتی که با هم دارن، تقسیم مجدد سهم هر کدومشون تو جهانی که ما توش قرار گرفتیم، به بهانه‌های مختلف و با تراشیدن محورهای شر تو دنیا جنگ‌های خانمانسوزی رو ایجاد کنن. نتیجه عملیش مستقل از اینکه چه بلایی بر سر مردم این کشورها اومده، ویرانی عراق یا سوریه و بقیه جایی که شاهدش بودیم تو این دوره، در عین حال میدانی باز شده که تو قطب‌بندی‌هایی که تو این جدال‌ها صورت گرفته، انواع و اقسام دستجات اسلامی، قومی، مذهبی به اشکال مختلف تحت نام این ملت، مردم منتسب به یه ملت یا یه مذهب، به اسلام، مسیحی، بودایی، سنی، شیعه، تحت نام اینا و مقابله با وضعیتی که اساسا دولت‌های بزرگ ایجاد کردند و سهم‌خواهی مردم خود، ملت خود برها رشد کنن، امکان پیدا کردن. بخش زیادی از اینا تو این جریان، تو دل این جنگ ها و دعواها اسلحه گرفتن، آموزش دیدن، این قطب و اون قطب امپریالیستی تو دوره منمان افزار ازشون استفاده کردن، بزرگ شدن، بزرگشون کردن، جنگ نیابتی رو از طریق اینا پیش بردن و الان سریلانکا فقط یه مورد از اینه. افغانستان رو نگاه کنی، هر روز جریاناتی که طالبان رو به نام مذهب سنی کشتار میکنن. سوریه رو نگاه کنی، الان هنوز به حال صاحب کشوری سقام گرفتن زندگی مردم باز نگشته. لیبی رو به عنوان مثلا مثال در نظر بگیرید، قرار بود اینا رفاه رو بیارن، قذافی رو بردارن، دیکتاتوری بردارن، گویا برای مردم اومده بودن اونجا کشورهای غربی جنگ کنن علیه قذافی. الان انواع اقسام در دسته های مسلح و جنایتکار تو لیبی شکل گرفتن که همین الان هم هنوز جنگ تو لیبی برقراره. میخوام بگم تو این وضعیت وقتی که متاسفانه مردم محروم صاحب قطبهای رادیکال یا جریانات بانفوز یا میدان کمونیست ها و جریانات آزادی خواه در تقابل با توحشی که به بشریت زیر نام های مختلف تحمیل کردن، این نیست یا این خود ضعیفه. خب میبینی تو عراق مقتدا صدرها به نام مقابله با اشغال رشد میکنن، میبینی تو سوریه جریانات اسلامی به نام مبارزه با بر حال اسد یا دخالت دول دیگه رشد میکنن، میبینی همین الان تو از ترکیه و عربستان و اسرائیل و روسیه و تو رأسشون مثلا امریکا تو تمام این کشورها سعی میکنن جنگای خودشون رو از طریق عوامل محلیشون که بیشتر جریانات دست راستی، باندهای قومی، باندهای مذهبی از جمله داعش، انواع داعش هایی که الان شکل گرفته و شکلش دادن و سازمان دادن پیش میبرن. خب این نتایجش اینه که الان تو سریلانکا میبینیم کلن هویت های قومی و مذهبی رو برجسته کردن برای پیش برده اهداف خودشون، که یکی از نتایجش جنگیه که مردم بیگناه و زیر نام مسیحی یا مسلمان به جون هم میاندازن و گروه های تبهکار و جنایتکار جنگی هستن که به طور واقعی تلاش میکنن با تکیه بر این اختلافات مذهبی یا قومی اهداف خودشون رو پیش ببرن. اینا خب سرسوزنی تردید نیست، مقابله با اینا کار هر انسان شرافتمند و کار بشریت متمدن، کار کمونیست هست، راستش بخوای در رأسش مردمی که برای حقوق مردم مستقل از هویت های کاذبی که برایشون تراشیدن احترام قائلن، حقوقشون رو به رسمیت میشناسن، ولی متاسفانه کل اینا امروز تو بازیه دست دولت های بزرگ دنیا در حقیقت مستقل از اینکه چه جریان جنایتکاری الان میگن داعش مسئولیت مورد سریلانکا رو به عهده گرفته، مستقل از اینکه داعش یا چه جریان دیگری به طور عملی مرتکب این جنایت شده، ولی بسیاری از دولت های بزرگ جهان امروز در ابعاد وسیعتر جنایت درست میکنند و جنایت و کشتار و برحال حمله به منازل مردم، قتل عام مردم به امری عادی تبدیل شده، هر که توجیه واسهش داره. الان همراه با سریلانکا که بحثش هست الان همه جا، عربستان 37 نفر رو فکنم 37 نفر رو گردن زده به جرم اینکه اینا ایده های مثلا خرابکارانه یا غیر اسلامی هر چی داشتن. میگم تو رأس این ماشین کشتار به طور واقعی خود دولت های بزرگ دنیا و امروز امریکا در رأسش قرار داره.
اگر وارد بخش دوم برنامه بشیم، یعنی در رابطه با هشت و شعبی حرف بزنیم، ما در برنامه قبلی رادیو نینا هم در این رابطه حرف زدیم. در این برنامه میخوایم که این موضوع رو بازتر کنیم و جنبه های متفاوتترش رو بررسی کنیم. قطعا شنوندگان اطلاع دارن که بعد از اینکه سیل نیمی از جامعه ایران رو در بر گرفت و جان و مال مردم رو نابود کرد، در بخش های خیلی زیادی از جامعه مردم زندگیشون رو از دست دادن، شاهد بودیم که اعلام شد نیروهای هشت و شعبی برای کمک به سیل زدگان وارد ایران شدن. ابتدا بحث بر سر این بود که اینها اقلام کمکی رو با خودشون آوردن، ولی بعدن تصاویری که منتشر شد در اخبار و شبکه‌های اجتماعی نشون داد که نیروهای هشت و شعبی وارد به طور مشخص وارد خوزستان شدن. ابتدا میخوام در این رابطه حرف بزنیم. ما شاهد بودیم که آمریکا در دور پیش رو سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی قرار داد و بعد از اون ما شاهد حضور نیروهای هشت و شعبی در ایران بودیم. شما فکر میکنید که این موضوع چقدر میتونه رابطه داشته باشه با کشمکش بین ایران و آمریکا. ما شاهد این کشمکش هستیم، چه از تحریم‌های جدید نفتی گرفته، چه از تحریم‌هایی که قبلا انجام شد و اخیراً اینکه سپاه رو توی لیست تروریستی قرار داد. ابتدا می‌خوام در این رابطه حرف بزنیم، شما فکر می‌کنید که ورود نیروهای هشت شعبی به ایران چقدر می‌تونه رابطه داشته باشه با کشمکش ایران و آمریکا؟ شما فکر نمی‌کنید که ورود نیروهای هشت شعبی می‌تونه پاسخی باشه از جانب جمهوری اسلامی به آمریکا و تحریمش؟ چون تحلیل‌هایی در این رابطه وجود داره، بحث‌هایی در این رابطه میشه، تحلیلگران و یا بخش‌های متفاوت که در این رابطه حرف می‌زنن، یکی از دلیل‌هایی که در این رابطه مطرح می‌کنن همین مسئله است و اشاره می‌کنن که ابعاد ورود نیروهای هشت شعبی به ایران بسیار گسترده تر از اینه که برای صرفاً برای کمک به سیزدگان به ایران اومده باشن.
ببینید، تا جایی که به این برگرده که تخاصمات امریکا با ایران و تهدیدها و تحریمها و قرار گرفتن سپاه پاسداران یا قرار دادنش تو لیست تروریستی امریکا و گویا این که آوردن این نیروها فقط هشت شعبی نیست، فاطمیون هست، حزب الله لبنان هست، زینبیون پاکستان هست، کلا این گروه شبه نظامی که آوردن در میتونه یه فاکتورش مسئله امریکا باشه و میگم، ولی فکر کنم قبل از هر چیز اگه ایران واسه امریکا بهانه است واسه اینکه تصفیه حسابهای بزرگتر خودشو یا مشکلاتی که با حریفان خودش تو سطح دنیا است، چین و اروپا و جنگ ها و جدال هایی که با اونا داره، بر سر تقسیم مجدد جهان، بر سر سهم‌خواهی امریکا، بر سر حفظ قلدری امریکا و محور شرش فعلا ایرانه که تو دورای قبل خب جای دیگه هم شاهد این مسئله بودیم، محور شر ایرانه و سپاهه و گویا مقابله با سپاه و تروریسم تو ایران مسئله امریکا از گویا دولت ترامپ خمخاره مردم ایران شده و گویا شده به هر حال رهبر مبارزه با تروریسم تو سطح جهان. این چقدر حقیقیه به طور واقعی؟ مسئله ایرانم به همین اندازه، میخوام بگم ایرانم مسئله مقابله با آمریکا و تهدیدهای نظامی توجیهه، یه بهانه است، یه محور شری تراشیده که هدف اولش قبل از مقابله با آمریکا خود مردم ایرانن. من فکر میکنم آمریکا بهانه ای داد دست ایران، یا آمریکا شرایطی فراهم کرده به نام دفاع از مردم ایران و مبارزه با تروریسم که آمریکا تو رأس بزرگترین ماشین تروریستی جهان و سازنده بیشترین گروه های تروریستی تو جهان است، ولی الان تو مقابله با اهدافی که خودش دنبالشه خب جنگی و جنگ لفظی، جنگ تبلیغاتی با ایران راه انداخته و بهانه‌ای به دست جمهوری اسلامی داده که تحت نام این که خطر دشمن خارجی و تهدیدهای امریکا، اونم همه شبه نظامیان منطقه رو به ایران به نام فاصل زدگان به جنوب ایران، جنوب غربی ایران بکشونه. فکر کنم اولین هدف جمهوری اسلامی از این ماجرا نشون دادن قدرت و نمایش قدرت منطقه‌ایش در تقابل با مردم ایران تو دوره معینی از تاریخ ایران که مردم تو یکی دو سال گذشته علنا اعلام کردن جمهوری اسلامی رو نمیخوان و مستقیم رو در رو رژیم رو به چالش کشیدن. ماجرای سیل طبیعتاً یه فاکتور هست، نگرانی های رژیم از شورش هایی که توی منطقه صورت بگیره، عصبانی مردم، عوارض سیل، معضلاتی که باش چیز هستن، طرف هستن، قطعاً بسیج هشت شعبی با تانک و توپ که نمیشه برای کمک به مردم ایران اومده باشه، مردم سیل زده، آوردن شبه نظامیان خودش تو منطقه طبیعتاً تهدید مردم که دست از با خطا کنید فقط با نیروهای جمهوری اسلامی و سپاه طرف نیستید، کل شبه نظامیان منطقه از لبنان تا فاطمیون تا هشت شعبی عراق و در مقابلشون قرار دارن. قطعا تو این میدان یه هدف دیگه جمهوری اسلامی این هست که شما بهش اشاره کردید، اونم در مقابل دولت های منطقه و دولت هایی که باش تخاصم دارن از جمله شون دادن
امریکا. دقیقا همین رو میخواستم اشاره کنم، چون شما توی صحبتاتون هم اشاره کردید که جمهوری اسلامی میخواد قدرت منطقه‌ای خودشو به جامعه ایران نشون بده. خواستم بگم که آیا نمیشه گفت که جمهوری اسلامی متقابلا میخواد قدرت منطقه‌ای خودشو به آمریکا هم نشون بده. حتی خود ورود نیروهای هشت و شعبی در این چند روز که من این موضوع رو پیگیری میکردم تو خود عراق هم منجر به بحثایی شده، یعنی نیروهایی هستن توی عراق که مخالف ورود نیروهای هشت و شعبی توی ایرانن و اشاره میکنن به این که این نشون میده که جمهوری اسلامی که توی منطقه و به طور مشخص توی عراق چه جایگاه و موقعیتی داره. پس شما موافقید که میشه اینگونه گفت که بعد از قرار گرفتن نیروی سپاه پاسداران توی لیست تروریستی در واقع میشه این رو به عنوان یک واکنش از سوی جمهوری اسلامی قلمداد کرد، یا به قول شما به عنوان یکی از اهداف ثانویه این کار رو این گذاشت که دندون نشان دادن قدرت جمهوری اسلامی در مقابل آمریکاست، میشه این رو اینطوری ارزیابی کرد؟ یعنی یکی از اهدافش رو این بیان کرد؟
گفتم من فکر میکنم مقابله با آمریکا و در حال تهدیدات آمریکا بهانه شده دست جمهوری اسلامی که بتونه در مقابل مردم ایران سدی ببنده و قدرت نظامی و تمام منطقه خودش رو در وهله اول به مردم ایران بکشه و به جای دست از با خطا کنید با همه قدرت منطقه ایش طرفی از هشت شعبی تا بقیه. ولی یه هدف هم قطعا تو جدالی که با امریکا هست طبیعتا جواب به این که خب یه نیروی منطقی و یه قدرت هستم. ولی مسئله من اینه که به طور واقعی جنگی در میدان نیست. نه امریکا قصد رژیم چینج ایرانو داره، نه قصد جنگی با ایرانو داره. ولان کلن این که امریکا بخواهد نیرو بکشه توی یک کشوری جنگ راه بیندازه از سال هاست، از دستور بعد از جنگ عراق از دستور امریکا خارج شده، نه توانشو داره، نه ایران هم لیبی و سوریه و حتی عراق دوره صدام هست در... ولی بهانه ایه واسه جمهوری اسلامی.
تو صحبتاتون اشاره کردید که در واقع هدف اصلی این مسئله نشون دادن قدرت جمهوری اسلامی برای مردم جامعه ایرانه. شما از سرکوب حرف زدید. سرکوب داخلی در واقع منظورم سرکوب شورش‌ها یا اعتراضاتی که توی جامعه ایران یا به طور مشخص اتفاقاتی که توی ایران میفته بر علیه جمهوری اسلامی یه پای ماجراست. یک طرف دیگه هم ما شاهد حضور وجود نیروهای اپوزیسیون هستیم بر علیه جمهوری اسلامی در خارج از کشور هستن و حتی بعضی‌هاشون توی کردستان عراق مقر دارن و تاریخاً شاهد بودیم که جمهوری اسلامی حتی بهشون هم حمله کرده. شما فکر می‌کنید که مسئله سرکوبی که اشاره کردید فقط هدفش، یعنی هدف اصلیش برای داخل جامعه ایرانه، یا میتونه این هم باشه که در واقع جمهوری اسلامی پیام غیر مستقیم بده که به اپوزیسیون بگه شما با همچین نیروی با همچین فقط با سپاه پاسداران روبرو نیستید، بلکه در صورتی که دست از پا خطا کنید با نیروهای دیگری هم روبرو هستید، برای مثال مثلا در عراق با اشد و شعبی روبرو هستید؟ در این رابطه شما چه فکر میکنید میشه اینطوری برداشت کرد؟
اجازه بدید چند نکته رو بگم. ببینید تا جایی که به امریکا برگرده گفتم ما قبلا هم اشاره کردیم اهداف امریکا سازید ایران چیه، چارچوبش چیه، محدودیتش چیه. ولی خب تو این تقاسمات که امریکا و متحد دیگه که روسیه ایران یا ایران اینا باشه داشتن تو بحران خاورمیانه، این الان یه دور تقاسم، یه دور دخالت در امور همدیگر، یه دور تلاش کردن واسه اپوزیسیون همدیگر رو کمک کردن، یه دور تلاش کردن واسه جنگ های قومی، جنگ های نیابتی تو کشورهای مختلف و راه انداختن، که قطعا یه جواب جمهوری اسلامی به اینا هست که تو این دل این اوضاع، تو دل تخاصمات و تهدیدها و عربده‌کشی های ترامپ بانه قلدر دنیا و ژاندارمی که معلوم نیست تو این دنیا چکار است، هر جا رو هر بخواد تهدید کنه، هر جا منفعت امریکا چیز ایجاب کنه، هر کاری رو تو دستورش بذاره و متاسفانه زبان جهانم، دولت های بزرگ جهانم بسته است در مقابلش. و میگم تو این دل اوضاع شاهد این هستیم که از اپوزیسیون ایرانی هم دلخوش بودن، بارها مراجعه کردن به مقامات آمریکایی، کمک خواستن، توقعشون اینه که اپوزیسیون جمهوری اسلامی رو تقویت کنن. آمریکا اعلام کرده سیاستش تقویت نیروهایی که تو دل خود ایران هست. ایران تو ایران هم تلاش میکنن فقای قومی، فقای ملی، فقای مذهبی رو زندگی اینا هدفیه که تعقیب میکنه. خب طبیعتا یه مسئله نیروهای منطقی جمهوری اسلامی تحدینش از لبنان و سوریه تا عراق به رخ کشیدن اپوزیسیون قدرت خودش، به اپوزیسیون نه تنها اپوزیسیون، به عربستان، به اسرائیل، و اون کشورهایی که برای تلاش میکنن تو دلیل تو ایران موش دوانی کنن. یه جنبه هم اینه که جمهوری اسلامی قدرت بیشتر از این داره و میخواد توان قدرش رو به رخ اونا بکشه، ولی گفتم هدف اولش به بهانه تهدید ترامپ تهدید مردم ایرانه، مردمی که جمهوری اسلامی نمیخواد، مردمی که هر روز اعتراضاتش دامنش وسیعتر میشد و الان مسئله سیل پیش اومده متاسفانه تو دلیل اوضاع وخیمی که ایجاد شده خب و خطر شورش های مردمی رو میبینه برای رفاه، برای شهرسازیشون، برای بازگشت زندگی به نصف ایرانی که زیر آب رفته، برای پرداخت خسارت. اینا هم خب یه جز مسئله از جمهوری اسلامی خواهد واقعا تو جامعه ایران رو ایجاد کنه. بذار یه نکته رو بگم، جنگ ایران و عراق رو در نظر بگیرید. جنگ ایران و عراق واسه ایران خب جنگ بود، جنگی بود که پیش اومده بود، الان واردش دلایلش نمیشم، ولی خود این جنگ با هزینه سنگینی که هم برای این دو کشور کرد به طور واقعی پروسه تثبیت جمهوری اسلامی رو به سرانجام رسوند. جمهوری اسلامی تلاش میکنه از تخاصمات منطقه‌ای و تهدیدها و تحریم‌هایی که کمر مردم ایران رو شکسته به عنوان جنگ دیگری، جنگ منظورم جنگ نظامی الزاماً نیست، به هر حال دعوایی که الان هست به عنوان اهرم جدی استفاده کنه که به عمر خودش تو جامعه ایران افزایش بده، مردم مرعوب کنه، اعتراضات مردم رو بخوابونه، شرایطی فقور دیگه به بنبست حاکمیت تو ایران جواب بده و ادامه حیات بده، تهدید مردم رو از سر خودش برداره. حداقل واسه این اهداف که دل این ماجرا دنبال میکنه و در دل سیل و کشیدن نیبان به بهانه مختلفی که گفته خب این اهداف رو تعقیب میکنه به عنوان برجسته ترین اهداف. میخواد سیاست از تهدید خواهد و از ماجرای حتی سیل واسه تسلیم مردم با اتکا به نیروی نظامی خودش استفاده کنه. این هدف رو جمهوری اسلامی دنبال میکنه. میفهمم تو عراق مقتدی صدر اینا مخالفن با اومدن حشر شعبی هم تو مجلس و تو دولت اینا اعتراضاتی هست نسبت به اینکه دولت رو دور زدن. اینا بیشتر در حال کارهای موازی است که تو دولت ایران صورت میگیره، سپاه جواب دولت رو نمیده، دولت سپاه رو به حساب نمیاره، اون یکی سر ارتش حساب میکنه. در حال این اختلافات خودشونه که تو این ماجرا هم تو ایران اینجور بیرون چیز سر زده بیرون و تو خود عراق هم مقتدی صدر روی عده دیگه مخالفن که چرا نیروی حشر شعبی رفت. مردم عراق اولویت قرار دارن ولی نه حشر شعبی نه بقیه واسه کمک به مردم از سیل زده نیومدن. مردمی که کمک رسانه های مردم، سازمان ها و جریانات و هیئت ها و امداد رسانی که تو جامعه شکل گرفتن و مردم رو کمک میکنن توسط جمهوری اسلامی دستگیر میشه، مانع ورودشون به مناطق سیل زده میشه، کمک هاشون رو برمیگردونن، سد میکنن، برمیگردونن، تلاش میکنن همه چیز از سلاح مرو خود رژیم جمهوری اسلامی باشه. و در چنین شرایطی خب احتیاجی به حشر شعبی و نمیدونم بقیه واسه کمک به سیل زدگان نبود. تو این فرصت اونم داره استفاده خودش میکنه و برنامه وسیعتر و افق فراتر از مسئله سیل اینا یه مقدار دراز مدتر آینده ایران رو در نظر داره جمهوری اسلامی.
مسئله ورود حشد و شعبی به ایران به طور مشخص شما هم در موردش حرف زدید، در مورد اهدافش حرف زدید. بعد از ورود نیرو حشد و شعبی به ایران این بحث خیلی پیچیده شد و جنبه های متفاوت و حتی با واکنش های متفاوتی روبرو شدیم. قاعدتا نیروهای متفاوت هر کدوم به یه شیوهی به این مسئله واکنش نشون دادن. به طور مشخص چیزی که نظرها رو جلب میکرد در رابطه با حضور نیروهای حشد و شعبی در ایران و واکنش هایی که به این مسئله داده شد، واکنش راست بود، اپوزیسیون راست به این مسئله، اپوزیسیون راست و به طور مشخص سلطنت طلب ها، هرچند که به طور ضمنی توی واکنش هاشون اشاره میکردن که ورود نیروهای حشد و شعبی برای سرکوب جامعه است، اما چیزی که یا نقطه ثقل بحثاشون عدم نارضایتیشون از حضور نیروهای حشد و شعبی در ایران مسئله تمامیت ارضی ایران بود و از این حرف می‌زدند که نیروهای خارجی در ایران هستن، نیروهای شبه نظامی یا نظامی خارجی در ایران هست و این تمامیت ارضی ایران رو زیر سوال می‌بره. و حتی توی خود دولت، توی مجلس ما شاهد بودیم که اعتراضات و بحثایی مطرح شده از اینکه دولت مطلع نبود از ورود نیروهای حشد و شعبی به ایران، سپاه و پاسداران خودش این کارو کرده، از اینکه نمایندگان مجلس بعضی هاشون اعتراض کردن و مابقی ماجرا که حول این مسئله هست. در این رابطه میخواستم نظر شما رو بدونم، با این موضوع اپوزیسیون راست رو چطوری باید دید که اونها به قول شما که اشاره کردید توی صحبتاتون، هدف اصلیشون سرکوب جامعه است و اهداف دیگه‌ای هم حول این موضوع هست. این موضوع رو چطوری باید ارزیابی کرد و چطور باید دید؟
اپوزیسیون راست خب به نت جان اپوزیسیون پروغرب ایران خب مخالف نیروهای حشد شعبی متحده ایران در منطقه است. تا کنونم به کرات اعلام کرده که برحال جمهوری اسلامی داره نیروهای اسلامی رو تو منطقه، تو لبنان، تو فلسطین، تو عراق و پول ایران و پول مملکت و پول مردم ایران و صرف گروه های مذهبی یا جریانات متحده خودش تو منطقه صرف اینا میکنه. اینو گفتن، ولی یه حقیقت رو بگم اینجا. جمهوری اسلامی چیزی که سلطنت تاریخ این خط تو سیاست ایران رژیم قبلی تا الانش گرفته، تو آرزو داشتن ایران قدرت بیشتری تو منطقه داشته باشه، چیزی که جمهوری اسلامی تعمین کرد. خواهم بگم که در ته دل اینا به طور واقعی مشکلی با این که ایران یک قدرت منطقه بزرگ ندارن، بلکه این آرمان ها و اهدافی بود که خودشون تو دوره سلطنتشون تو حاکمیت رژیم شاه دنبال میکنن و هیچ وقت به این سطحی که الان جمهوری اسلامی جاپا پیدا کرده تو منطقه نرسیدن. این یه مسئله. مسئله دیگه اینا خب معلومه به عنوان نیروهایی که خواهان جمهوری اسلامی نیستن و باش در تقابلن، امیدشون به این بستن که به کمک غرب با حفظ اینا مدافعین ارتشن. فکر کنم تمام مباحثات تاکنونشون اینا فکر میکنن نیروی نظامی ایران سپاه و ارتش اینا طرفدار ارتشن، فکر میکنن براندازی جمهوری اسلامی باید به صورتی شکل بگیره که ارتش و ارتش مردمی ذهنیتی که خودشون دارن تو دایش ارتش یه دست به طور واقعی تسلیم جمهوری اسلامی شد و فردا به عنوان ابزار سرکوب توسط جمهوری اسلامی به کار گرفت. تا همین امروز هم این نقش رو داره بازی میکنه و فکر میکنن حفظ ارتش لااقل باعث میشه چارچوبه جامعه بورژوایی حفظ بشه، نیروی مسلح حفظ بشه و بعد از جمهوری اسلامی مثلا اونا اگه کاریشانش به عنوان ابزار دادن به جمهوری اسلامی علیه مردم ایران به کار گرفته بشه و چار و نظام به هم نریزه، نظام سرمایه به هم نریزه. در تمامیت ارضی تو این ماجرا بهانه است. تمامیت ارضی ایران زیر سوال نرفته. مسئله مقابله شونه با استفاده جمهوری اسلامی و مخالفتشون با استفاده جمهوری اسلامی از نیروهای متحدش تو منطقه که ناسیونالیسم ایرانی تاریخا ضد عرب بوده، که عرب زبانند، از کشورهای عربی چه سوریهش چه لبنانش چه عراقش، و از این فضا ناسیونالیسم ضد عرب دارن استفاده میکنن واسه حضور این نیروها. طبیعتا میگم با این شعار اومدن میدان، ولی تمام قضیه ایران نداره مستقل از اینکه این تمامیت هزار سوال زیر تمامیت ارضی ایران هزار سوال بالای سرشه، ولی اساس مسئله شون اینه. الان تو صحبتهای خود رضا پهلوی هم مگه شنیده باشید میگه مگه نیروهای ارتش کم بود؟ بحث تو کل این پروسه اونا به عنوان مدافع ارتش و حفظ ارتش و اینکه ارتش نیرویه که تمامیت ارضی و ایران بحث کردن که تو همین پروسه ارتش و سپاه به عنوان دو قطب نظامی جمهوری اسلامی به طور واقعی جواب سختی به چنین نیروهای از جمله سلطنت طلبان دادن اعلام کردند که اونا توی جبهه ارتش اعلام پشتیبانی کرد. مثلا است با مثلا اینه که تا جایی که به سلطنت طلبان برگرده زاویهشون اینه، ویلا اومدن حشو شعبی ربطی راستش به تمامیت ارضی نداره. نمایندگان مجلس و اینام بحثایی که کردن بیشتر اختلافات دولت روحانیه با مثلا طیفی از طرف خامنه ای یا سپاه پاسداران که به عنوان یک قطب داره تو تمام این زمینه ها تو ایران عمل میکنه. این اختلافات رو همیشه داشتن تو دوره های بروز پیدا کرده، تو قالب های مختلف بروز پیدا کرده. این قالب که دولت بیخبره، چطور بدون اطلاع دولت بدون تایید مجلس مثلا حشد شعبی و بقیه نیروها رو وارد خوزستان کرده.
به عنوان سوال آخر و لطفا کوتاه، حضور نیروهای هشت و شعبی، سپاه فاطمیون و حزب الله در ایران موضوع بسیار در واقع جنجال بسیاری به پا کرد و بحث متفاوتی رو مطرح کرد. ما سعی کردیم در دو برنامه بهش بپردازیم، ولی به عنوان سوال آخر فکر میکنم این موضوع بسیار مهمه. با توجه به اینکه ما در یک سال و نیم گذشته شاهد این بودیم که در جامعه ایران اعتراضات وسیعی داشتیم بر علیه جمهوری اسلامی و پایان اصلاح طلب و اصولگرا رو ما شاهدش بودیم. مسئله سرنگونی جمهوری اسلامی به بستر اصلی جامعه تبدیل شد و حتی بعضی از این حرف زدن که هر آن احتمال داره جمهوری اسلامی سرنگون بشه. در این زمینه آینده ایران بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی یکی از مهمترین موضوعاته که حزب ما به کرات سعی کرده در این دوره به مسائلش و به جنبه های متفاوتش پاسخ بده. اما حضور نیروهای هشت و شبی یا نیروهای شبه نظامی در ایران، شما فکر میکنید برای آینده ایران این نیروها میتونن چه معضل اساسی باشن؟ یعنی از هشت و شبی گرفته تا حزب الله، آیا این نیروها میتونن چه نقشی ایفا کنن در مرحله اول؟ اما لطفا کوتاه. و در بخش دوم در مقابل اینها به عنوان کمونیست ها، به عنوان کمونیست های اون جامعه که آرزوی این رو داریم که جامعه آزاد و برابر رو بنیان بذاری توی ایران، در مقابل اینها چه کار میشه کرد از همین امروز؟ یعنی ملزومات و بستر عمومی یا در واقع ملزومات عمومی برای مقابله با این نیروها از همین امروز چیه؟
راستش بخواهی جواب کنم در مهم شما رو با جواب کوتاه داد، ولی یه چی دو نکته رو میگم با علم به این که خب حتما چون ما در جریان مباحثات ما هستن. ببینید، ما همیشه بخش بسیاری از اوسیان که فکر میکنن یا جمهوری اسلامی میفته، مردم میان خیابان، قیامی مثل 57 میشه، اون صحنه 57 تکرار میشه و بالاخره فکر میکنن یا امید بسن به اینکه توی این پروسه قدرتمند میشن و سر کار میان و یه آینده بهتر انگار خیلی خیلی روشن در انتظار. به طور واقعی ما اینجور فکر میکنیم این پروسه بسیار پیچیده تره. ما تو سیر سرنگونی جمهوری اسلامی به کرات تأکید کردیم که خطر ورود نیروهای خارج جمهوری اسلامی تو منطقه ریشه داره، هم نوهای خودشو ساخته که الان نمونهاشو به بهانه سیل تو خوزستان خواهیم دید. روی پروسه سرنگونی ممکنه این نیروها دخالت کنن. اگه سیر اوضاع به جهتی نره که طریق انقلاب قدرتمند پایین جامعه و از طریق مردم متشکل و مدیر رهبری طبقه کارگر متحد متحزب حزب کمونیستی خوب شلوغی بشه، ممکنه جمهوری اسلامی سرنگون بشه. سرنگونی هنوز هیچ چیزی در مورد آتی ایران نمیگه. رژیم ممکنه جمهوری اسلامی سرنگون بشه فردا، فرزن میگم با راست و با بخشای جمهوری اسلامی قاسم سلیمانی رو علم کنند، یه دفعه یه پدیده دیگه از جمهوری اسلامی کثیف‌تر پدیدار بشه. بود دل این وضعیت و در حفاظت از جمهوری اسلامی باید حساب کرد. طبیعتا همین نیروهای که الان حضور دارن تا پای جان ممکنه از جمهوری اسلامی دفاع کنند. و اگه سیر اوضاع به اون صورت پیش نره، اگه سرنگونی به اون شکل انقلابی که ما حزب کمونیست ما حزب حکمتی است خط رسمی گفتیم، منشور سرنگونی شو دادیم، بحثاشو تا الان کردیم، اگه تو این پروسه تو این دوره طبقه کارگر به هر حال میدندار نشه، اگه نمایان نشه، اگه به عنوان صاحب جامعه ظاهر نشه و اگه طبقه کارگر صاحب حزب قدرتمند خودش نشه، اگه حزب ما که مدعی اینه که تو سیاست ایران طبقه کارگر رو نمایندگی میکنه، اگه تبدیل نشه به اون حزب اجتماعی بزرگی که طبقه کارگر رو از این تنپیچا عبور بده، اگه کمونیستای ایران جواب این دوره رو ندن و تضمین نشه، ما با تحولاتی روبرو میشیم یا سیر سرنگونی جمهوری اسلامی تو دل اوضاعی پیش میاد که شاهد یک کمونیسم قدرتمند اجتماعی و بانفوذ و با حزبش با طبقه کارگرش که محرومان جامعه رو حول اصلی ترین مطالبات از جمله سرنگونی انقلاب جمهوری اسلامی متحد کرده و به میدان آورده و پرچم این سرنگونی دستش هست، هر چی میتونه اتفاق میفته، میتونه سوریه دیگری ایجاد بشه. قرار اینجور نیست که آینده این قد صفحه صافیه. میگم فکر کنم بخشی از اپوزیسیون غریبی میکنن به طور واقعی. هر جریانی هم مسیح فکر کنم با فاکتورها رو در نظر بگیره، همین حقایقی که الان میبینیم حقیقت حقایق بحثایی که ما کردیم میده که پیچیدگی جمهوری اسلامی احتیاج به انقلاب به صورت پیچیده تر از جمهوری اسلامی با همه ارگانهاش با همه زوایای خودش داره، احتیاج به نیروان پرداختن وسیع بهش نیست، ولی فکر کنم تضمین کننده اینه. ویلا میتونه سرنگون بشه جمهوری اسلامی، 10 سال جنگ داخلی به ایران تحمیل بشه، انواع و افکار و جانورهای مختلف و ناسیونالیسم کرد، ناسیونالیسم عرب، ترک، بلوچ، فارس، تمامیت عرب ایران، ایران پرستان همه به میدان یه وحشی از ایران بیرون بیاد. اینم یه احتماله، حالا کاری ندارم، فکر نکنم من زیاد محتمل برجسته است، ولی خیلی قدم ها رو برداشت، باید برداشت و خیلی مسئولانه باید به این پروسه نگاه کرد. و اینکه فردا مردم میرن خیابان و انقلاب میشه و سرنگونی و ما هم به رفاه و آزادی میرسیم، یا آرزوی سطحی جریاناتی که مسئولیتی یا خیلی سطحی و شعور اجتماعی بالایی ندارن، سیاسی بالایی ندارن، یا غیر مسئولن. برای هر کمونیستی و هر نیروی این پروسه رو نگاه کنه به تمام جوانبش، تمام مسائلش و جایگاه کمونیسمش، جایگاه کارگرش، جایگاه تحزبش، جایگاه نیروی اجتماعیش کمونیسمش میتونه بستیش کمونیستیش، اگه اینا غایب نباشن خب هر جانوری میتونه تو ایران هزار مقتداست که نصفش از شاخه‌های خود جمهوری اسلامی سر بلند میکنن و به عنوان عناصر سناریوی سیاسی 50 سال 20 سال 30 سال جامعه ایران رو به عقب میرانن. امریکا هست، عربستان و اسرائیل هست، نیروهای قومی و مذهبی هستن و همه اینا زنده میشن. الان شانسی ندارن تو عادی تو پروسه انقلابی سرنگونی جمهوری اسلامی جایی ندارن، ولی این تهدیدها هست. باید دوره پیچیده‌ای و فکر کنم انقلاب آینده ایران هم پیچیدگی‌های خودش رو داره رو در نظر گرفت و توجه کرد و براش آماده شد، مردم آماده ساخت، طبقه کارگر رو آماده کرد. ایلا هر شورش زود هنگام الزامن به این معنا نیست، علی رغم حقانیت مردم، ولی شکست سر انجامش. طبقه کارگر بدون آمادگی، بدون حزبش، بدون سازمانهای توده‌ایش، بدون کمونیسمش وارد این دوره شدن، فکر نکنم شانسی داشته باشه. فکر نکنم هیچ آدم جدی اینجور کمونیسم و طبقه کارگر و مردم شانس داشته باشن. در نتیجه هر نیروی مسئولی که در قبال این وضعیت خودش میدونه باید جیرو مسئولانه به عنوان یه جنگ واقعی، یه جدال واقعی کمبودها رو ببینه، نیروی منطقهیش رو ببینه، توان نظامیش رو ببینه، سطح آگاهی جامعه و آمادگی طبقه کارگر و سازمان و تشکل و تحزبش رو آماده کنه و به عنوان یه پروسه بسیار جدی واردش بشه. این تضمین کننده این ایران سناریوی سیاه نشه، سوریه نشه، یا انقلابی بشه که در حال تضمین کنه که یه زندگی مردم ایران در مقام